بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وقياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. سال روز شهادت سبط اکبر رسول الله، پاره جگر پیغمبر اکرم امام مجتبی علیه السلام است، اما افسوس که قربت این خاندان، خاصه قربت امام مجتبی علیه السلام در میان این خانواده اکبر است. همچنانی که خود اون فرزند سبط اکبر رسول الله هند، قربتشون و قریبی ایشون هم نسبت به خیلی از ائمه دیگر ما بزرگتر است. اقسام قربت این حجت بالغه الهی رو ما از بد و تولدشون شاهدش بودیم، در طول عمرشون شاهدش بودیم، در شهادتشون شاهدش بودیم، در تدفینشون شاهدش بودیم، در قبرشون مثل امروزی شاهدش هستیم، و بدتر از همه اونها قربت ایشون در میان دوستداران و شیعیان ایشون است. در بسیاری از نقاط امروز رو به عنوان روز عید یا روز میلاد امام کاظم مراسم گرفتند، در حالی که طبق نصوصی که معتبرم هست میلاد امام کاظم علیه السلام در این روز نیست. و از قدیم الایام هفتم صفر به عنوان سال روز شهادت سبط اکبر رسول الله معروف و مشهور بوده و هست. در میان مراجع تقلید هم همینطوره. استفتایی شده بود از مراجع معظم تقلید، همشون بالاتفاق هفتم صفر رو به عنوان شهادت سبط اکبر پیغمبر امر فرموده بودند که بزرگ داشت گرفته بشه. این مظلومیت در گوشت و پوست و استخوان امام مجتبی علیه السلام به فراوانی مشهوده. عرض تسلیت داشته باشیم قربت این امام رو که شباهت دارد به قربت ولی ما در امروز، حجت زنده خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. هر دوی این بزرگواران قریبند، هم امام مجتبی علیه السلام قریبند در میان شیعیان، هم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دچار قربتند. طرد شده از جامعه امام علیه السلام می‌فرمایند، شرید از اجتماع ایشون رو معرفی کردند. در سال روز شهادت عموی بزرگوارشون برای اینکه هرچه زودتر اون حجت بالغه الهی اذن فرج و ظهور بگیرند. دست به دعای خیر برداریم، با توجه ظهور موفور و سرورشون رو طلب کنیم، تا دعای خیر اون پدر هم در باره ما مستجاب شود. تقاضا می کنم با توجه طلب نماییم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه، و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات دیگر مرحمت بخواهم. خدای منان به عنوان نقشه هدایت در میان بشر، حجت‌های خودش رو در دو قالب انبیاء و اوصیا در روی زمین فرستاده، برای اینکه بنی بشر به سرمنزل هدایت واصل شوند. خدای عزوجل به رسول خاتم چنین عنایت دارند که انما انت منذر، به تحقیق که یا رسول الله تو انذار دهنده امتی، انما انت منذر، ولکل قوم هاد، برای هر امت، هر گروه، هر قاطبه از مردم هم من خدا یک هدایتگری رو قرار میدم. از این کلمه هدایتگر چون این برمی آید که هدایتگری که خداوند در میان اقوام ارسال میکنه، میفرستد، باید حی باشد، زنده باشد، و الا یک هدایتگر مرده به چه کار آید؟ کسی که من نتوانم به او مراجعه بکنم، از او طلب هدایت کنم، درخواست هدایت بکنم، به چه کار من میاد؟ یا رسول الله، به تحقیق که تو منذری، انذار دهنده ای، باید به سمت مردمان مبعوثت کردم، مرسل هستی، به سمت مردمان بری و مردم رو انذار کنی. این وظیفه رسوله، وظیفه نبیه. تفاوت وظیفه رسول یا نبی با تفاوتش با تفاوت امام و شأن امام یا اون هدایتگر چیست؟ تفاوت در اینه، رسول موظفه به سمت جامعه برود به هر قیمتی، وظیفه داره بره تبلیغ بکنن، اگه سنگش بزنن باید بره، اگه توهین بهش بکنن باید بره، اصلا مبعوث شده برای اینکه بیاد انذار بکنه، توهین بکنند بره، جانش در خطر بیفته باید بره، شکمبه شتر به سرش خالی بکنند در راه هدایت مردم باید بره، امر خداست. طبیب دوار به طبه، شأن پیغمبر اکرم اینه. کی میتونه معرفی کنه حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو؟ قائم مقام او میتونه معرفیش کنه. علی ابن ابی طالب میتونه رسول رو معرفی بکنه. کیست پیغمبر؟ طبیبون. پیغمبر خاتم طبیبیست، اما نه از اون طبیب ها که ما میشناسیم باید 6 ماه وقت بگیریم بعد 6 ماه بریم ویزیتمون بکنه، نه، پیغمبر اکرم طبیبیست، دوارون به طبه، طبش رو در آستین در دست گرفته، در تک تک خانه مردم رو میزند، دنبال بیمار میگردد تا او رو شفا بدهد. این شأن رسول است. انما انت منذر، باید انذار بده و بشارت بده، مردم رو برگرداند به صراط مستقیم. صراط مستقیم چیست؟ صراط مستقیم کیست؟ اون صراط مستقیمی که روزی 10 بار باید با مقدماتش از طهارات، از وضو، از غسل، از احکام مقدماتیش بایستیم در مقابل خالق تکبیرت الاحرام بگوییم، محرم بشیم از هر آنچه غیر از خداست، همه نماز من البدو الی الختم برای این یک کلمه است: اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم چیست؟ در قدیر خم همین منذر از جانب خدا صراط مستقیم رو معرفی فرمود: مردم، صراط مستقیمی که روزی 10 مرتبه باید بایستید، از حق طلب کنید خدایا من رو به صراط مستقیم هدایت فرما، هدایت گردان. این علی ابن ابی طالب و 11 فرزند اوست. اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم. علی و 11 فرزند او صراط های مستقیم خدا هستند. اینا یک صراطند، دو صراط نیستند. هر کس در مسیر اینان قرار گرفت در مسیر صراط مستقیم الهی است. هر کس ذره‌ای تخلف کرد از اینها هلکه. مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینت نوح، اهل بیت من در میان امت اسلام مثل کشتی نوحه. کشتی نوح مشخصه، طوفان سراسر عالم رو فرا گرفته، هر کس سوار کشتی شده، چه انسان چه حیوان، در امان، نجات پیدا میکنه. هر کس تخلف ورزیده از کشتی، فی درک اسفل من الجحیم. خاندان من، اولیشون علی ابن ابی طالب، دومیشون صاحب امروز امام مجتبی علیه السلام، سومی سید الشهدا تا امام زنده این عصر، اینها کشتی نجات هستند در میان طوفانهای دورانها. هر کس بر این کشتی سوار شد، متمسک به این کشتی شد، نجا. و من تخلف هلک، هلاک شده هر کس از اینها روی گردان شد. پیغمبر اگه تیر از آسمان بیاید باید این صراط مستقیم رو معرفی بکند، باید. اگر همه احکام من البدو الی الختم رو پیغمبر معرفی کرده، توحید رو گفته، نبوت رو، عدل رو، معاد رو، احکام رو، من الطهارات الی الدیات همه رو بیان کرده، این یه دونه رو نگه، این یک عدد رو پیغمبر اکرم تبیین نکنه، نه فقط بگه، باید باز کنه مردم شیر فهم بشوند. همه احکام رو پیغمبر اکرم فرموده، یه دونه حکم رو نگفته. خدا چگونه با او برخورد میکند؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این یه دونه رو هم تبلیغ کن، فان لم تفعل، اگه این یه دونه رو، 100,000 حکم دستور و فرمان من رو به مردم رسوندی، ابلاغ کردی، تبلیغ کردی، مردمم شیرفهم شدند، این یک دونه رو نرسونی، فما بلغت رسالت، اصلا تو رسالت به جا نیاورد. جایگاه امامت و هدایت رو ببینید. این چرا؟ چون صراط مستقیم اینه. همه احکام رو پیغمبر فرموده، چوب خورده، فحش خورده، توهین شده، تمسخر شده، شکمبه شطور به سرش ریخته شده، عزیزانش جلو چشمش تکه تکه شدن، همه این زجرها رو کشیده، این حکم رو ابلاغ نکنی، فما بلغت رسالته، اصلا رسالت خدا رو انجام ندادی. پس در قدیر خم پیغمبر اکرم برای آخرین بار به صورت رسمی معرفی کرده. مردم صراط مستقیمی رو که به شما معرفی کردم، اولهم علی ابن ابی طالب، ثم حسن ابن علی، ثم حسین ابن علی. پیغمبر وظیفه‌ش باید بگه، اما نکته مهم توجه کنند عزیزانم، آیا وظیفه امام هدایتگر، انما انت منذر ولکل قوم هاد، وظیفه هدایتگر هر عصر هم هست که مردم رو دعوت بکنه؟ بله خیر، هدایتگر هدایتگر است، اما برای کسانی که سمت هدایت بروند. مثل الامام مثل الکعبه، من و شما بخوایم حاجی بشیم، کعبه قرار نیست بیاد گرد بنده و شما طواف بکنه، بنده و شما باید وقت بگذاریم، هزینه کنیم، مشقت بکشیم، بریم طواف خانه خدا، به ما بگویند حاجی. مثل الامام مثل الکعبه، امام و هدایتگر مثالش مثل کعبه است، باید مردم به سمتش برند. به عکس رسول وظیفه ندارد در خانه مردم بیاید که مردم رو هدایت بکند. شأنش این نیست، کلاسش این نیست، باید بنشینه. مردم اگه رفتن در خونش، اگه التماسش کردند، اگه تمنا کردند، وظیفه بر او ایجاب میشه از جانب خدا. این وظیفه هم از طرف ما نیست، از جانب خدا برای ایجاب می شود که خیلی خوب، این مردم هدایت می خوان، حالا تو برو هدایتشون بکن. امیر مؤمنان بعد از رسول الله اتمام حجت بر مردم کردن، مردم سراغ امیر مؤمنان نیامدند، تنها گذاشتند امیر مؤمنان رو. 25 سال علی ابن ابی طالب خانه نشین شد. پس وظیفه امیر مؤمنان نبود که قیام بکند، وظیفه مردم بود که قیام بکنند، حق علی رو بگیرند. مردم کوتاهی کردند، مردم کوتاهی کردند، چی درو کردند؟ میگم حالا از فرمایشات امام حسن مجتبی علیه السلام یک روایت ناب و زیبایی رو انتخاب کردم براتون میخونم. امیر مؤمنان مظلومانه به شهادت رسید. شب 19 ماه مبارک، اون ملعون ازل و ابد، عشق الاولین والآخرین، ضربت به سر مبارکش زد. وظیفه مردم چه بود؟ بیان در خونه حسن ابن علی، چون حسن ابن علی معرفی شده بود، هنوز واقعی عاشورا اتفاق نیفتاده بود که کن فیکون بشود، فعل الاسلام السلام بشود، مردم دیگه نشناسند حجتهای خدا را. در مورد زین العابدین امام سجاد علیه السلام گفتیم، حضرت بعد از واقعه عاشورا فرمودند حتی 20 نفر پیدا نمی شوند که محب به ما باشند، نه شیعه ما، محب به ما در کل مکه و مدینه، ام القرای اسلام اون زمان، 20 نفر محب ما دیگه نداریم. اما زمان امام حسن مجتبی است، هنوز صحابی رسول الله که درک کردند عصر پیغمبر رو زنده هستند. امام حسن رو تو قلم دوش پیغمبر بارها و بارها دیدند. امام حسن رو وقتی پیغمبر از در خانه فاطمه بیرون می آید، دست راستش تو انگشت امام مجتباست دیدند. سید الشهدا تو آغوش رسول الله دیدند. اینا رو هنوز یادشون نرفته که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حدیث مشهوری است. حتی بعد از فاجعه حدیث سوزی که اتفاق افتاده، حدیثی که مردم از حفظ و برداشتند رو که نمیتونستن فراموش بکنند که الحسن و الحسین امامان، دو امامند، قاما او قعدا رو مردم یادشون نرفته. چه قیام کنند، به پا خیزند، چه بنشینند، قعود کنند، صلح کنند. حسن و حسین دو حجت بالغه خدا هستند. راه نجات مردم مراجعه به این دو تنه، تمسک پیدا کردن به این دو تنه، چسبیدن به این دو بزرگوار هستش، دو گوشواره عرش. اینها رو مردم شنیدند. اما بعد از امیر مؤمنان، تازه امیر مؤمنان دو مرتبه از مردم برای پیوستن به حسن ابن علی بیعت گرفتند، اما آیا مردم اعتنا کردند؟ این بود که امیر مؤمنان فرمود، بعد امام مجتبی علیه السلام تکرار فرمود: ما منا اهل البیت، یکی از ما اهل بیت حتی نیست، الا المهدی. که چی؟ وقع بیعت و طاغوت زمانهی علی. ما 12 تا 11 تامون مجبور شدیم، نه اینکه میخواستیم، نه اینکه دوست داشتیم، نه اینکه خوشمون بیاد، مجبور شدیم به خاطر بیهمتی مردم که نیمدن دفاع بکنند از صراط مستقیم، با ملعونین عصر خودمون که به جای پیغمبر به مقام خلافت تکیه زدند، مجبور شدیم بیعت کنیم هممون الا المهدی. امیر مؤمنان 25 سال خانه نشینه، بله روز اول بیعت نکرده با قاسب خلافت رسول الله، ماه اول نکرده، دوم نکرده، اما بعد از شهادت فاطمه زهرا مجبور شد امیر مؤمنان. چرا؟ فاشارت الی عنقه، سرمو میبرن اگه بیعت نکنم. ای خب میرفت کشته میشد دیگه، خودش رو فدای دین خدا میکرد. اگر علم نداری عالم شد، دین خدا حجت خداست، خودش رو فدای چه میکرد دین خدا؟ امیر مؤمنان خودش رو فدای نماز میکرد، نماز اوست. امیر مؤمنان خودش رو فدای روزه میکرد، روزه اوست. امیر مؤمنان خودش رو فدای جهاد میکرد، جهاد اوست. او حق ندارد خودش رو فدای چیز دیگری بکن. فدای دین اسلام میکرد، دین اسلام اوست. دین امام زمان هر زمانی است، دین امام هر زمانی است، نه احکام و واجبات و مستحبات. در زیارت ناحیه خوندیم دهه عاشورا، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مورد قتل سید الشهدا چه میفرمایند؟ اشهد ان بقتلک قتل الاسلام. من مهدی شهادت میدهم که به قتل تو، به کشته شدن تو، قتل الاسلام، اسلام کشته شد. و عطل الصلاة و الزکات و الصیام، تمام شد، دین سفرش جمع شد. اگر علی ابن الحسین نبود، بعد از واقعه عاشورا سفره لا اله الا الله کلن جمع شده بود. پس امیر مؤمنان برای نماز کشته نشد، امیر مؤمنان وقتی کشته شد نماز کشته شد. حسن ابن علی علیه السلام هم وقتی مردم نامرد، حتی اصحاب نزدیکش، او رو تنها گذاشتند، خیانت کردند به حجت بالغه الهی، وظیفه ای نداره دیگه. امام مجتبی چه وظیفه ای داره؟ امام قرار نیست مدافع من و شما باشد. خداوند من و شما رو خلق کرد که مدافع امام هر زمانی. این دینه. حالا امام مجتبی علیه السلام بعد از پیغمبر، پیغمبر گفتیم وظیفش تفاوت داشت، پیغمبر باید معرفی میکرد ولو بلغ ما بلغ، هر اتفاقی که میافتاد باید صراط مستقیم رو معرفی میکرد، اما وظیفه صراط های مستقیم خدا دیگه این نبود بیان جان خودشون رو در معرض خطر قرار بدهند. وظیفه امت بود که مثل حاجی طواف کننده دور وجود امام باشند، مدافع امام باشند. در زمان امیر مؤمنان این اتفاق نیفتاد. بعد از 25 سال مردم انقدر فشار بهشون آمد خودشون ریختن در خانه امیر مؤمنان، هجوم آوردند انقدر که امام حسن و امام حسین که دیگه بچه نبودن، آقا بودن، بزرگسال بودن، نزدیک بود به تعبیر امیر مؤمنان. من دیدم حسن و حسینم زیر دست و پای امت دارن له میشن از شدت فشار و هجوم. قبول کردم برگردم، مقام خلافت رو پذیرفتم، اما قربت امیر مؤمنان خیال کردیم چقدر برادر. جنگ صفین بزرگترین جنگ قرن اول اسلامی است، طولانی ترین جنگ هم هست. جنگ صفین زمان جنگ خیلی طولانیه، به عکس جنگ های مشهور که یه روز جنگ میکردن، دو روز جنگ میکردن، تموم میشد، یک طرف غالب میشد، یک طرف مغلوب میشد. جنگ صفین جنگ طولانی مدتی است. طبق آنچه که مورخین نقل کردن، در جنگ صفین میانگین از هر دو سپاه 200,000 نفر به جنگ اومدند. در طول دوره جنگ صفین که دوره زمانی طولانی نسبتاً داره، چندین ماه به طول می انجامد تا زمانی که امیر مؤمنان در حیاتند، 200,000 نفر به مرور تجهیز میشن، وارد جنگ میشن، یه مدتی تو میدان هستن، جنگ میکنن، برمیگردن، یه عده دیگری میان. 200,000 نفر تو این رفت و آمد آمدند و رفتند. از این 200,000 نفر به صورت میانگین بگیم نیمی از اینها سپاه امیر مؤمنینه، نیمی از اینها سپاه معاویه ملعونه که از شام سپاه گسیل کرده برای جنگ با امیر مؤمنان. این 200,000 نفر، نیمش رو هم که بگیریم 100,000 نفر، دست بالا بگیریم 200,000 نفر، شما فکر میکنید از این تعداد، از سپاه امیر مؤمنان، سپاه معاویه که حسابش مشخصه، از سپاه امیر مؤمنان چند نفر از این 100,000 نفر یا 200,000 نفر چند نفر به امامت علی ابن ابی طالب معتقد بودن که اومده بودن زیر پرچم امیر مؤمنان شمشیر بزنن؟ ها، 100,000 نفرشون، 50,000 نفرشون، 20,000 نفرشون، 10,000 نفرشون، 5,000 نفرشون، 1,000 نفرشون، 500 نفرشون. خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید مرتضی عسکری رو استقصا کرده بود از تو کتب، ایشون عدد در آورده بود در کل جنگ صفین تمام کسانی که تو سپاه علی ابن ابی طالب شمشیر می زدن در دفاع از علی ابن ابی طالب و نه در دفاع معاویه، در دفاع از علی ابن ابی طالب تو جبهه علی ابن ابی طالب بودن 21 نفر اعتقاد به امامت علی ابن ابی طالب داشتن، بقیه همه او رو به عنوان فرماندار، فرمان روا می شناخت. مظلومیت علی ابن ابی طالب خیال نکنید، بالاخره بعد 25 سال مردم فهمیدن اشتباه کردن، اومدن عذرخواهی کردن. خیر، علی ابن ابی طالب رو هیچگاه به عنوان ولی امر، به عنوان امام زمان، به عنوان صراط مستقیمی که پیغمبر معرفی کرده بود هیچ وقت. شما 21 نفر، خود اولاد امیر مؤمنان ببینید چند نفر بودن، میشن بچه های علی ابن ابی طالب. 21 نفر، 100,000 تا نیرو آورده، 21شون اعتقاد دارن که این آقا حجت خداست. این وضع علی ابن ابی طالب است که آخر رسوله. شما فکر میکنی وضع حسن ابن علی بعد از امیر مؤمنان چیه؟ چرا باید امام مجتبا که اومده چندین و چند بار خطبه خونده، مردم رو تشجیع کرده، جمع کرده به سپاه صفین، دو مرتبه بپیوندند، پوزه معاویه رو به خاک مالیده، 6 مرتبه امام مجتبی میومد تو شهرهای اطراف خطبه میخوند، مردم رو تشجیع میکرد، اینا گسیل میکردن به مرکز فرماندهی، فردا آقا میرسید میدید ملت رفتن تو سپاه معاویه. چرا؟ چون حسن ابن علی رو کسی امام نمیدونه، حسن ابن علی رو یه فرماندار میدونند، بی ارزه بی پول معاویه رو یه فرماندار میدونن، با ارزه پولدار هوشمند. آقا هر کی بیشتر پول بده ما میریم اون طرف. الناس عبید الدنیا، ما عبید مالیم برادر. امام حسن رو فروختند. چه کسانی فروختند؟ حتی ابن عباس جز به کسانی است، عبیدالله ابن عباس جز به کسانی است که 50,000 دینار معاویه به او رشوه پرداخت کرد. ابن عباس حسن ابن علی رو آماده بود تحویل معاویه بده دو دستی، شبانه ول کرد، فرماندار کل سپاه قرار داده بودش امام مجتبی علیه السلام. آخرین فرمانده ای رو که قرار داد، هر فرمانده ای رو قرار میداد معاویه میخرید چبونه، ول میکرد میرفت. فرمانده وقتی سپاه رو ول کنه سپاه به چه حالی در میاد؟ سپاه هم دنبال فرمانده است. آخرین کسی که قربت امام مجتبی رو ببین، به ابن عباس وقتی داره صحبت میکنه میگه پسر عمو جان من دیگه به کسی اعتماد ندارم، تنها کسی که برام مونده بهش اعتماد دارم تو هستی، سپاه رو به تو میخوام بسپرم، تو فرمانده، تو جانشین من باش در سپاه، آماده شیم برای اردوگاهی که بریم به سمت ادامه جنگ صفین. امشب فرماندهی رو تحویل گرفته، فردا صبح امام مجتبی علیه السلام آمدن سپاه به هم ریخته. کجاست عبیدالله ابن عباس؟ آقا دیشب رفت، یه پیک از طرف معاویه آمد 50,000 دینار داد، عبیدالله ابن عباس هم شما رو فروخت رفت. چقدر قربت داشته باشه آدم که ابن عباسی که اینا دیگه ابن عباسن، پسر عموان، اینا دیگه خانزادن، اینا دیگه محبن، اینا دیگه ولیان، اینا دیگه مطیعن، ابن عباس هم فروخت امام مجتبی رفت. همین مختار ثقفی جزو کسانی بود که اومد پیشنهاد داد به بنی هاشم، گفت بیایم خودمون دست بسته امام حسن رو ببندیم تحویل معاویه بدیم. قربت رو قربت رو ببین. سختم اسم ببرم از بعضی از اصحاب رسول الله، صحابی رسول الله، هن شیعه امیر مؤمنین بودن، اینا دیگه آدمای نفهمی نبودن، که امام مجتبی همچین که تصمیم گرفتن برای صلح، گفتن ای مذل المؤمنین، روسیاه گرداند خدا تو رو که ما را روسیاه گرداندی. با معاویه میخوای صلح بکنی؟ با معاویه میخوای صلح بکنی؟ دید مردم این، اینا صحابی خواستن، من هیچ وقت اسم اینها رو جرأت نمیکنم رو زبان بیارم، که امام مجتبی برگرده بگوید به ایشون بفرماید عمو جان یادت رفته پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا؟ داره میگه عمو جان، نمیگه او یارو. ببین چه نسبتی داره. عمو جان یادت رفته رسول الله چه وصیتی فرمود در مورد من و برادرم امام حسین؟ پس بعد رسول الله اتفاقی که افتاد این بود که امام اول ما امیر مؤمنان خانه نشین شد. چرا؟ چون مردم او را حمایت نکردند، صراط مستقیم تنها ماند. پس از امیر مؤمنان که در جنگ صفین گفتیم 21 نفر کلن اعتقاد به امامت او دارن، بقیه کلن ول معطلن، نوبت امام مجتبی شده. حالا امام مجتبی علیه السلام میخواد معرفی بکند خودش رو که مردم بیاین به جبران اشتباهی که در مورد حضرت امیر کردن بیان به صراط مستقیم هدایت بشن. روایت رو از خود امام مجتبی علیه السلام خدمتون عرضه بدارم. معاویه وقت میگه که وقتی که حسن ابن علی پیشنهاد صلح کرد، اولا به عکس اون چه که فکر میکنید پیشنهاد دهنده صلح امام حسنه، امام حسن رو مجبور نکردن صلح بکنه، امام حسن مجتبی مجبور کرد معاویه رو به صلح. چرا؟ نقشه معاویه این بود، همون کاری که بعدها یزید با سید الشهدا میخواست انجام بده، معاویه میخواست با امام حسن مجتبی عمل کنه. چرا؟ پشتیبان حسن مجتبی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بود که از دنیا رفت، حسن مجتبی مونده و حسین ابن علی و 7-8-10 تا از بنی هاشمی که به اینها وفادارن، بقیه هر کدوم آدم های قیمتی دارن میشه خریدشون، اونایی که نمیشه خرید این 7-8-10 تا. برنامه چیه؟ جنگ با امام حسن. خب حسن ابن علی نیرو جمع میکنه، ما قیمت دارن دیگه، پول میدیم نیروهاشو میخریم، فرمان داده بود امرآس در تمام شام، هر قریه، هر شهر، هر روستایی، هر چقدر پول هست جمع کنید بفرستید به خزانه مرکزی. باید پول داشته باشم تا تک تک سربازان حسن ابن علی رو بتونم بخرم. میخرید. از 500 دینار داریم تا 100,000 دینار داریم. قیمت آدم ها فقط فرق داشته. سربازان رو خریده. خب تا اینجا نقشه درست پیش رفته. هدف غایی چیه؟ هدف غایی چیه؟ گفتیم اگر امام هر زمانی کشته شود، چی کشته شده؟ دین کشته شده. فعل الاسلام السلام. علی ابن ابی طالب که کشته شد، حسن مونده و حسین، این دوتا اگه کشته بشن، فعل الاسلام السلام. اینا ماها نشستن با مشاورین یهودی که از روم فرستاده شدن برای مشاوره دهی به معاویه ابن ابی سفیان که صراط مستقیم رو سرش رو ببرن، شور کردن. جمع بندی این شد، ما یه جنگی راه میندازیم، سپاهیان حسن ابن علی رو میخریم، حسن میمونه و حسین و 4 تا بنی هاشم. اینا رو حمله میکنیم، یک جا سر از بدنها جدا میکنیم، تمام میشه، میره پیکارش. همون حرفی که یزید ملعون بعد از حادثه عاشورا تو حالت مستی به زبان آورد، اون حرفها رو علنی کرد، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، رو معاویه میخواست انجام بده. بعدم حسن و حسین که کشته بشن میگن آقا میدونید داستان چیه؟ محمد ابن عبدالله یه کلاش بود، یه شیاد بود، اومد خدایان ما رو عقب زد، خدای خودش رو جای خدایان ما گذاشت، مردم رو وادار کرد که تبعیتش بکنن. ما نابود کردیم این فتنه رو، از سر راه برداشتیم مردم، برگردیم به دین آبا و اجدادمون، به لات و هبل و عزا، قسم که راه همین است و جز این نیست. خیلی ساده شفاف معاویه اینو گفته بود. برای اینکه این اتفاق بیفته باید حسن ابن علی هم از سر راه برداشته بشه. همه اصحاب رو خریدند، امام حسن مجتبا با 7-8-10 تا بنی هاشم موند. هرچه ابوالفضل عباس اصرار کرد آقا می جنگیم، حضرت فرمودن ساکت باشید، الان وقت جنگ نیست، الان وقت جنگ نیست. از اول معاویه سیاستش این بود، اول پیشنهاد صلح رو داده بود که بیاین من و حسن ابن علی ریش سفیدان اصحابم بیان ما رو آشتی بدن، جنگ نکنیم، به شرط این که حسن ابن علی رضایت بده که من خلیفه رسول الله هم و بیعت کنه با من به عنوان خلیفه رسول الله. خب حسن ابن علی اگه بیعت میکرد با معاویه به عنوان خلیفه رسول الله چه اتفاقی میافتاد؟ خلیفه رسول الله میشد معاویه، میرفت روی منبر میگفت رسول اللهی وجود نداشت، دروغ گفته است محمد، نشون به اون نشون، نوش حسن ابن علی با من بیعت کرده، در بیعت منه، من اعلام میکنم محمد یک دروغگو بود. کی میخواست دفاع بکنه؟ اما کار رسید به جنگ، جنگ رسید به خیانت. حالا امام حسن و 7-8-10 نفر از بنی هاشم تنها ماندند، حالا باید چه بکنه؟ حالا وقت حمله است. معاویه گفت همین امشب حمله میکنیم، کلک بنی هاشم رو میکنیم برای همیشه در تاریخ. امام حسن چند تا از شیوخ اصحاب رسول الله رو صدا کردن، گفتن اصلا من خودم میخوام بیعت کنم، صلحنامه، نه بیعت، صلحنامه بنویسم با معاویه ابن ابی سفیان. معاویه و امرؤاس تیر خودشون رو به سنگ خورده دیدن وقتی دیدن امام حسن با چند نفر از بزرگان قوم اومدن پیشنهاد صلح دارن. چرا؟ صلح یعنی این که جان امام در امان میماند، یعنی دین در امان میماند. اینی که امام مجتبی علیه السلام هی دندون رو جگر میذاشتن، میگفتن شما نمیدانید کاری که من کردم، صلحی که من کردم، منفعتش برای شیعیان ما تا روز قیامت از تابش آفتاب بر جمیع ذرات پربرکت تر است. حضرت خطبه خوندن، معاویه اومده میگه که مردم حسن ابن علی پیشنهاد صلح داره. احتمالاً با خودش فکر کرده، حرامزادگی رو ببین، احتمالاً با خودش فکر کرده که بین من و او معاویه لیاقت بیشتری برای خلافت رسول الله دارد. به این جنبندی رسیده، حالا حاضر شده بیاد صلح کنه، میخواد منت سر امام حسن بگذاره، شخصیت حسن ابن علی رو لجنمال کنه. خیلی خب، اگه به این نتیجه رسیده، این ناراحت معاویه از شدت سوزش داره این حرف رو میزنه، معاویه از خداش بود امام حسن صلح نکند، امام حسن رو سر ببره تمام بشه بره پیکارش. حالا که اینطوره اب نداره، ما عرضم به خدمت شما قبول میکنیم، صلح با حسن ابن علی رو قبول میکنیم. امام مجتبی علیه السلام فرمودن که معاویه به من اجازه بده قبل از اینکه با تو وارد شور بشم یه قدری خودم رو معرفی کنم، مردم منو نمیشناسن، اهل شام خصوصا ما رو نمیشناسن، بذارید من خودم معرفی کنم بعد وارد شور بشم. مردم تو قرآن آیه تدهیر رو دیدید؟ شروع کرد امام حسن علیه السلام به خطبه خوانی. مردم آیه تدهیر رو دیدید؟ بله. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ام سلمه اونجاست، امام حسن رو کرد به ام سلمه، ام سلمه تو همسر رسول اللهی، تو بگو این آیه در شأن چه کسانی نازل شده؟ ام سلمه اشاره کرد که در حق تو، پدر تو، مادر تو و برادر تو. آیه در قرآن در شأن این نازل شده. معاویه که این رو میگفتش که این خارجیه، این نمیدونم بر خلیفه رسول الله قیام کرده. ام سلمه گفت پیغمبر وقتی این آیه نازل شد فرمود، عبا خودش رو روی سر اینها انداخت، فرمود اللهم ها اولاء اهل بیتی و اطرتی فاذهب عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا. آیه تطهیر نازل شد. مردم حدیث سد الابواب رو شنیدید؟ پیغمبر از یک زمانی جبرئیل نازل شد، خانه هایی که اطراف مسجد النبی بود هر خانه دو در داشت، یه در داخل مسجد باز می شد تو حیات مسجد، یه در تو کوچه. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله حق سلام می رساند، تمام درهای خانه هایی که به مسجد باز می شه باید مسدود بشه، الا الا خانه تو و علی. معاویه تو بگو بدانم. حدیث سد الابواب یادته؟ معاویه سر انداخت پایین و گفت بله یادمه. گفت بگو ببینم در حق کی نازل شد حدیث سد الابواب الا بابه، کدام خانه باید در خونش گل گرفته می شد و کدام خانه باید درش باز می شد تو مسجد النبی غیر از خانه ما. معاویه بذار این مردم رو بگم بهت که وقتی که بعد از پیغمبر روگردان شدند از بیعت با وصی او امیر مؤمنان چی از دست دادن. اینو داشته باشید ببینید من و شما امروز چی از دست دادیم. اقسم بالله، امام مجتبی علیه السلام داره قسم میخوره پاره تن رسول الله، اقسم بالله لو ان الناس بایعوا ابی علی ابن ابی طالب، من حسن ابن علی که الان ازت اقرار گرفتم، آیه تطهیر در شأن کی نازل شده؟ در شأن من. آیه تطهیر چی میگه؟ میگه این آدمایی که این آیه در حقشون نازل شده دروغ نمیگوین، مطهرند. من دارم قسم میخورم بالله اگر مردم با پدرم علی ابن ابی طالب بیعت میکردند زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، لاعتدهم السماء قطرها، آسمان هر آنچه نعمت داشت بر سر مردم میریخت، والارض برکاتها، زمین هرچه برکت داشت به پای علی و دوستداران علی که با علی ابن ابی طالب بیعت کرده بودند میریخت. و ما طمع فیها یا معاویه، به چی طمع کردی؟ این مردم نمیدونن، تو که خوب میدونی، تو به حقی طمع کردی که مادر ما روز غصب خلافت گفت شتری رو به طمع شیرش غصب کردید که تا روز ظهور فرزندم مهدی جز چرک و خون آید امت چیزی از اون نخواهد شد. معاویه معاویه بمیرم برا زینب کبرا، این جمله رو ببین از کجا یاد گرفت. یبنت طلقا ای پسر آزاد شده، جد ما ترحم کرد بر شما، بدبخت شما. ابو سفیان قرار بود جد ما سر از بدنش جدا کنه، شما منحوس ها جمع بشید از روی زمین. یبنت طلقا، حالا تو میخوای منو جلو مردم لجنمال کنی؟ تو آزاد شده یه پدر و جد من هستی، تا ابد این ننگ رو چهره شماست که شما آزاد شده ما هستی، آزاد شده ما هستی. حالا این امام مجتبی اومده پیشنهاد صلح، وقت نیست، حدیث خیلی مفصله، حیف من میاد ولی وقت ندارم، پیشنهاد صلح رو داده، تیر معاویه و امراض به سنگ خورده، اینا دوست نداشتن امام حسن صلح بکنه، سر امام حسن و امام حسین رو ببرن تمام بشه. امام حسن اومده، شرایط صلحنامه رو من میگم چی. معاویه اومد بگه نه، اصحاب رسول الله، آقا پاره تن رسول الله، هر شرطی داری به قبول کن. هی گفت نه، گفت من قبول کن، قبول کن. معاویه بعد از خودت احدی رو به عنوان جانشین معرفی نمی کنی. قبوله؟ قبوله. بنویسید امضا کن. معاویه از امروز به بعد دیگه با شیعیان و محبان علی ابن ابی طالب کار نداشته باشی. هر کس محب علی بود، معاویه دستور داده بود یا سر از بدنش جدا کنید. کمترین حالتی که براش در نظر گرفته شده بود اینو، دار و ندارش هدره، هر کس بره مصادره کنه مال خودشه، هر کس ادعا کنه محب علیه. با شیعیان و محبان ما کار نداشته باشی. حقوقی که جدم رسول الله تعیین کرده، خمسی که از محل بیت المال باید به ما، از خمس مردم باید به ما برسه، به دست من میرسه. هفت شرط رو امام حسن مجتبی تحمیل کرد به او، مجبور شد، جفت طوری بود نمیتونست نبگه، همه رو قبول کرد. داریم که از همونجا کینه به دل گرفت، از مجلس که اومد بیرون به امرؤاس گفتش تا حسن ابن علی رو زیر خاک نکنم آرام نمیگیرم. اومد نامه نوشت به امپراتور روم، گفت شماها مشاور برا من فرستادید که من صراط مستقیم رو قیچی کنم، علی ابن ابی طالب از سر راه برداشته شد، پیغمبر از سر راه برداشته شد، فاطمه زهرا از سر راه برداشته شد، نوبت حسن ابن علی رسیده، من نمیتونم این رو از سر راه بردارم، شما بگید چه کار بکنم. مشاور رومی نامه رو فرستاد، نامه برگشت حاوی یک جعبه ای. جعبه رو باز کردن، نامه رو باز کردن، خوندن، گفتن معاویه ما در روم چنین رسم داریم، هر یک از دشمنانمون رو که بخوایم بی سر و صدا از بین ببریم، از ترکیب این بسته در آب خوراکی او یا در غذای خوراکی او می‌ریزیم بدون اینکه اثر و آثاری داشته باشد. این چیزهایی که نوشتن یا گاهی اوقات شنیدم میگن اشتباهه، تو تاریخ سندی نداره که زهری بود که نمیدونم تو کوزه آب ریختن، کوزه آب و شکست و نمیدونم چنین کرد و چنان کرد و خیر. اون چیزی که عامل قتل پاره جگر رسول الله شد سوده الماس بود. مثال بزنم براتون، پشم شیشه دیدی؟ کسی اگه بخواد با پشم شیشه کار کنه باید دستکش تو دستش باشه. من کار کردم، با دستکشم که کار کردم دو شب نخوابیدم، انقدر پودرهای شیشه ریز 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 میشه، من خدایی نکرده به دست به بدن اگر برسه وارد پوست میشه، میره تو روزنه های پوست، اعصاب رو تحریک میکنه، میسوزه. این شیشه است تازه. شیشه چقدر نرمه؟ تقی به این یه چیزی بزنیم به این استکان میشکند. الماس چیزیست که با اون پولاد رو میبرن. اینا تکنولوژی داشتن تو روم که الماس رو سوده میکردن، یعنی الماس رو شبیه براده های شیشه میکردن. تفاوتش چیه؟ شیشه رو بکوبی پودر میشه، الماس پودر نمیشه دیگه. حالتش چیه؟ مثل نیزه یه ریز. این رو فرستادن برای معاویه، گفتن از این به طریقی به حسن ابن علی بخوران به هدفت میرسی. اومدن به چندین نفر فرستادن، نتونستن. بمیرم برای قربتت امام مجتبا. هر آدمی هر غم و قصه ای داشته باشد، علی ابن ابی طالب هم که باشد به خانه می رود، با فاطمه درد و دل می کنه، آرام میشه. همسر انیس مونسه. اما امام مجتبی هر وقت داخل خانه می آید، کسی رو می بینه که قرار قتل او به دست این زن اتفاق بیفته، این سوده الماس رو رهسپار کرد، به دست این زن رسید. این تو خوراک امام مجتبی علیه السلام ریخت از این سوده الماس. اثرش چیه؟ وقتی خورده میشه هیچ اثری نداره، اما چند ساعت بعد یواش یواش به پرزهای مری میچسبه، وارد معده میشه، وارد شیارهای معده میشه. چیکار میکنه؟ زخم یه وقتی سوزن برمیداری، یک جای دستت میزنی یک سوزن زخم میشه، خون بیرون میزنه. وقتی صدها سوزن به یک قسمتی از بدن زده بشه چه اتفاقی میفته؟ این سوده الماس رفت به جان امام مجتبی، چنان نشست که از گلو تا معده و امعا و احشار و همه رو یک جا سوراخ سوراخ کرده. امام مجتبی علیه السلام هی خون بالا می آورد. خبر به سید الشهدا رسید، در یا برادرت رو اگر میخوای زنده ببینی. آمده امام حسین علیه السلام کنار بدن امام مجتبی نگاه کرده، به خواهر نگاه میکنه، میبینه بیبی زینب یه تشتی رو آورده گذاشته جلوی امام مجتبی علیه السلام. هی آقا برمیگردونن، ابتدا خیال میکردن مسموم شده، برمیگردونه سم رو آروم میشه. یک مرتبه نگاه کرد، پاره های جگر حسن ابن علی توی تشته. بمیرم برای این خواهری که چند تش دیده، یک تش رو اینجا دیده، یک تش هم در مجلس ابن زیاد دیده، یک تش هم در مجلس یزید دیده. برادر این چه حالیست؟ سید الشهدا دست به شمشیر میخواد ببره. نه برادر صبر کن. نمیتونم صبر کنم برادر جان. حسین جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این روز بر تو سخته، اما روزی بر تو می آید که هیچ روزی مانند آن روز نیست. حسن ابن علی در اوج مظلومیت جان به جان آفرین تسلیم کرده، اما وصیتش اینه: برادر جان من رو کنار جدم پیغمبر دفن کن، با او صحبتی دارم. اگه نگذاشتن اونجا دفن کنی، کنار قبر مادرم زهرا دفنم کن. اگه اونجا هم نشد من رو به بقیه ببر، راضی نیستم در تشییع جنازه من قطره خونی از تو و برادران من ریخته بشه. حرکت دادن جنازه رو کنار قبر رسول الله. اوملون اومد گفت من از این کینه دارم، نمیگذارم اینجا کنار قبر شوهرم دفن میشه. اومدن کنار برن، ابا قمر بنی هاشم جلو آمده، ما او رو کنار بدن مادرش فاطمه دفن میکنیم، نه اجازه نمیدم. همچین که خواستن اصرار بکنن، دست بلند کرد، هفت تا چوبه تیر بر بدن حسن ابن علی فرود آمد. وقتی آمدن کنار قبرستان بقی، سید الشهدا
رو پوش را کنار زد، چوبه های تیر بر بدن امام مجتبی، فرمود غارت زده اون کسی نیست که اموال او را به غارت ببرد، غارت زده منم که برادری مثل تو را از دست دادم. به جدش فرمود هر که در مصیبت حسن اشک بریزه، در روز قیامت وقتی همه چشم‌ها گریانه، چشم او خندان خواهد بود. اشک چشمت رو به مادرش فاطمه زهرا نشان بده، بگو اگر نبودم دفاع بکنم، نصرت بدم پاره تن تو رو، کسی رو که وقتی کشتی میگرفتن بین حسن و حسین همه میگفتن یا ماشاءالله به حسین، یک مرتبه دیدن پیغمبر صدا زد جانم حسن، جانم حسن. بابا همه دارن حسین رو تشویق میکنن، آره دخترم دیدم زمین و زمان دارن حسین رو تشویق میکنن، اما نوه بزرگ من حسن غریب مانده. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور بار الله، ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش، امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش، توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، به بیمار روز عاشورا بر تن همه بیماران لباس عافیت بپوشان، آرزومندان زیارت قبر شش گوشه رو همشون رو حاجت روا بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.